وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وآله الطاهرين. از خدمات بزرگی که وجود مقدس سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه داشتن، نشر معارف دین در قالب دعا بود. میدانید فرقی نداره که ما معارف دین رو از اخبار بگیریم، قال الصادق علیه السلام، یا از دعا و زیارت و مناجات بگیریم، اللهم انی اسالک، یا از راه زیارت بگیریم، اینا هیچ تفاوتی با هم نداره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موسى الرساله، این هر سه راه دریافت معارفه. یه بار دیگه من میگم، ببینید دریافت معارف دین گاهی از راه روایات، گاهی از راه مناجات، سومی از راه چی بود؟ سومی از راه الان گفتم زیارات، نترسین، روایات، مناجات، زیارات، دریافت معارف دین از این سه راه یکسانه. روایات، مناجات، زیارات فرقی نداره. یعنی وقت قال الصادق این یه جور دریافت معارف دینه، یعنی وقت مناجات اللهم اینی اسألوک، اینم همون معارف دینه، یه وقتم زیارات السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بالاترین سند امام شناسی همین جامعه کبیر است. ما امام شناسی از جامعه کبیر بالاتر نداریم. این خدمت بزرگ امام سجاد سلام الله علیه بود. یه مطلبی براتون بگم، آقا ممنونم، خیلی جالب بود برای من. تو این کتاب مرحوم آیت الله ملکی تبریزی میدیدم، رضوان خدا به روانشون، انصافاً این حرف رو باید با طلا نوشت، اهل مبالغه نیستم، واقعا عرض میکنم. میگه معارف دین که ما از روایات میگیریم با مناجات یه فرق اساسی داره. مثلا دعا ابو حمزه معارف دینه، صحیفه سجادی معارف دینه، نهج البلاغه معارف دینه. ولی این بزرگوار میفرماید معارفی که ما از مناجات میگیریم یک، خیلی جالبه ها، یک دهم این رو از روایات نمیتونیم بگیریم، از خطبه های امیر مؤمنان نمیتونیم بگیره. چرا؟ و دلیل بیاره، بی دلیل که نمیشه همینجوری چیزی بگی. خیلی عبارت قشنگیه، من عبارت چی دارم از رو بخونم براتون. میگه هاذا العبد المسکین الجاهل، خودشو میگه، میگه من مسکین جاهل، من بی سواد میخوام بگم. یعنی چی؟ البته خیلی ملا بوده، لابد شنیدید استاد اخلاق و عرفان امام رضوان الله علیه بوده. میگه لا اجد و عشر اشیر ما بین و ها من ذلک فی الادعیت و المناجات فی غیرها من الاخبار. یه دهم معارف دین که تو مناجات ها من دریافت میکنم تو روایات پیدا نمیکنم، حتی تو خطبه ها، سخنرانی های امیر مؤمنان سخن. چرا؟ دلیل چیه؟ خیلی قشنگه، میگه لان الاخبار تکلم مع الناس و الادیه و المناجات تکلمون و الله. یه اهل بیت وقتی حدیث میگفتن مخاطبشون کی بودن؟ ما مردم بودیم، ما آدم ها بی سواد. کلم الناس علا قدر عقولهم، به اندازه عقل ما باید حرف میزدن، ما عقل ما چقدر میرسه. ولی وقتی میخواستن مناجات کنن با کی سخن میگفتن؟ تکلمون و الله، اهل بیت، امیر مؤمنان سلام الله علیه. وقت میخوان با ما سخن میگن، از عقل ما باید حرف بزنن، ما بفهمیم. یه وقت میخوان با خدا سخن بگن، تکلمون مع الله. لذا معارفی که در مناجات ها هست، این معارف تو روایات نیست، حتی تو خطبه ها و سخنرانی ها نیست. پس سه راه برای دریافت معارف شد: روایات، مناجات، زیارات، هر سه راه دریافت معارفه. ولی این بزرگوار میفرماد اصلا قابل مقایسه نیست. تو مناجات ها تکلمون مع الله. عبارت آخرش هم بخونم، میگه والذی یظهر من العلم عند التکلم مع العالم لا یظهر عند التکلم مع الجاهل. علومی که از اهل بیت میاد بیرون ظاهر میشه وقتی با یه عالم سخن میگن قابل مقایسه نیست با علومی که با یه جاهل سخن میگن. با عالم، با علام الغیوب وقتی میخوان سخن بگن چجوری سخن میگن؟ حال با ما بی سوادا بخوان سخن بگن یه جوری بگن ما بفهمیم. بذارید که دو تا داستان بگم اینا بهتر تو ذهن میمانه. خدا رحمت کند یکی از علمای بزرگ شیعه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، از مراجع تقلید بودن، شنیده بودین آیت الله عظما مرعشی نجفی، ایشون میفرمودن بین من و رئیس دانشگاه الازهر مصر نامنگاری بود، من نامه میدادم اون نامه میداد، با هم مکاتباتی داشتیم. تو یکی از نامه ها رئیس دانشگاه الازهر آقای بود به نام تنتاوی، تنتاوی پای دستدار تنتاوی، کتابم خیلی داره، تفسیر داره. توی یکی از نامه ها به من نوشت آیا شیعه غیر از نهج البلاغه کتاب دیگه ای داره یا نه؟ کی نوشت؟ رئیس الازهر مصر. گفت من براش گفتم که آره داره، یه نسخه صحیفه سجادیه براش فرستادم، صحیفه امام سجاد علیه السلام. بعد از مدتی به من نامه نوشت که انی کلما تأملتها وجدتها فوق کلام المخلوق دون کلامه. گفت خیلی صحیفه رو خوندم، این صحیفه، صحیفه سجادی از مغز بشر بالاتره، بشر نمیتونه اینجوری حرف بزنه. دون کلام الخالق، ولی از کلام پروردگار پایینتر معلومه، ولی از مغز بشر بالاتره. تو اون نامه نوشت و من شقاء از بد، این نامه هست الان یه وقت اگه قم مشرف شدید کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی این نامه هست، نامه رئیس الازهر مصر. نوشت و من شقاء از بدبختی و شقاوت ما این بود که تا حالا نمیشناختیم صحیفه سجادیه رو. البته جسارت نشه، ناراحت نشین شما، متاسفانه این بدبختی مال ما هم هست، چون صحیفه رو تو کتابخونه داشتن که فایده نداره که، کدوممون یه دور صحیفه مطالعه کردیم، کی کلاس صحیفه رفته، کی یه شرح صحیفه مطالعه کرد. به هر حال و در اون نامه نوشت که من تصمیم گرفتم یه شرحی بر صحیفه سجادیه بنویسم، آیا کسی از علمای شیعه شرحی نوشته؟ شو فرمودم من بعضی از شرحهای صحیفه سجادیه رو براش فرستادم، مثل یکی ریاض السالکینه، مال یکی از علمای بزرگ مرحوم سید علی خان مدنی شیرازی، خیلی مفصله. این یه قصه. پس ببینید یه عالم سنی وقتی برخورد میکنه میگه مغز بشر نمیرسه، بالاتر از مغز بشر. یه قصه دومی میخوام عرض کنم، اینم جالبه، البته اینو که عرض میکنم بیشتر میخوام گرفتاری خودمون معلوم بشه که ما واقعا آشنا نیستیم، بهره نمیبریم، استفاده نمیکنیم. این آقای حاج مهدی منصوری هست، مداح، چشمشون نمیبینه، نوشتار نمیتونه بخونه، نمیدونم دیدید یا نه، ایشون مداحی میکنه، اگه از رو بخواد بخونه خط برجسته، خط بریل میخونه، کاغذ دست میگیره این خط دست میکشه روش، خط برجسته اینجوری میخونه، چشمش نمیبینه. ولی مخصوصا ایشون حنجره مناجاتیش خیلی قشنگه، مناجاتش، دعاش، ابو حمزه میخونه، جوشن کبیر میخونه، دعا کمیل میخونه، انصافا حالا خدا عنایتی کرده تو مناجات فوق العاده است. ایشون میگفت من یه سفری مدینه مشرف بودم، روز آخر میخواستم برگردم، از اون صاحبخونه پرسیدم که تو مدینه مرکز آموزش نابینایان ندارید؟ گفتن چرا، همین نزدیکای مرکز خیلی مهم می‌داریم. گفتن میشه ما رو ببرین؟ رفتیم این مرکز آموزشی خیلی مهم، آموزش نابینایان مدینه. چون اتفاقا روز که ما رفتیم روز امتحان اینا بود، آزمون بود، اینا باید یه امتحان. گفتن میشه منم تو آزمون شرکت کنم؟ گفتن مگه خوندی؟ گفتم حالا. شو خیلی مسلطه، خیلی مسلط، اصلا سالهاست. گفت من در امتحان شرکت کردم، نفر اول شدم، خیلی برای اینا عجیب بود. ما رو بردن دفتر، گفتن تجربیات ایران به ما منتقل کنید، اونا چجوری آموزش میدن، کلاساشون چجوریه، از تجربیات ایران برای آموزش نابینایان استفاده کنن. گفتن شما یه جایزه پیش ما داری، نفر اول شدی باید به جایزه بدیم. گفتم خیلی ممنون. گفتم من یه چیز دیگه هم بلدم، یه هنر دیگه هم دارم، میخواید اونم نشونتون بدم؟ گفتن چی دیگه؟ گفتم من دعا قشنگ میخونم. گفتن بخون. گفت زدم زیر آواز، انصافا دیدید یا نه؟ دیدین مناجات خونی، دعا خونی آقای حاج مهدی منصوری دیدین؟ انصافا تو حنجرش دعا واقعا خیلی عالیه. گفت آقا زدم زیر فرازهای حساسی از دعای ابو حمزه امام سجاد خوندم، دعای عرفه امام حسین خوندم، دعا کمیل خوندم، اینا عشق میریختن، چیزا نشینه بودن، خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. دعا خونی من که تمام شد، گفتن خب حالا دو تا جایزه بد میدیم، یکی به خاطر دعاها، یکی به خاطر همون اول شدی تو اون. چی جایزه میخوایی؟ گفتم من جایزه مادی که نمیخوام که، چی مثلا پول بگم اینا، جایزه معنوی به من بدید. گفتن باشه معنوی، تابلو داریم پرده کعبه میخوایی؟ گفتم نه، آب زمزم نه، مصحف، قرآن. گفتم نه، یه چیز دیگه به من بدید. و خدا یه مرتبه به ذهنم زرست این بگم، بلکه اینا عقلشون کمی سر عقل بیان. گفتن پس چی میخوایی؟ گفتم ببینید من فردا شب میرم اصفهان، شما جمعه تخت فولاد اصفهان، اونجا برنامه مناجات دارم، خیلی هم جمعیت، حالا نمیدونم اون وقتا چند هزار نفر میامدن. خدا رحمت کنی آقای مظاهری که از دنیا رفت، منبری بود تو اصفهان، میگفتن تا 50,000 نفر پا مناجاتش میامدن تخت فولاد اصفهان. گفتم من فردا شب میخوام برم اصفهان، این برنامه مناجات خونی دارم، این مناجات هایی که من خوندم براتون، یه بخشیش از سید الساجدین زین العابدین بود، یه بخشیش از امام حسین بود، یه بخشی هم مال امیرالمومنین بود، اگر میشه شما یه بخشی از مناجات های خلفای خودتون به من بدید، من ببرم برای شیعیان ایران بخونم. یه مناجات، یه دعا ندارید از حضرت عمر، از حضرت عثمان، از حضرت ابوبکر به ما بدید، فردا شب برم تخت فولاد اصفهان مناجات بگم، اینم سوغات مدینه مال حضرت عمره. گوین رئیسه کمی فکر کرد و حضرت عمر دعا بلده، مناجات چیزی ازش به جا مونده. گفت خیلی به ذهنش فشار آورد و چیزی یادش نیمد، به معاونش گفت تو دعا نداری؟ حضرت عمر چیزی دعای مناجات چیزی نداشته؟ گفت نه. به اون یکی گفت، به اون یکی گفت، به هم اشاره کردن. گفت خواستم همینو بهشون بفهمونم که هیچی ندارید، هیچی ندارید. عزیزان من، جوان از نفکر کنید تعصب دارم، کاری نداره، بسم الله. الان شما این دعاهایی که از امام سجاد علیه السلام رسیده بذارید کنار، دعاهایی که از اهل بیت رسیده بذارید کنار، دو کلمه با خدا حرف بزنید، بلدید حرف بزنید، مناجاتایی که از ائمه به ما رسیده بذاریم کنار، ببین دو دقیقه بلدی ما حرف بزنیم، چی میخوایم بگیم؟ اللهم انی اسالک، بعدش چی؟ این که این همه زیباست، شما هزار بار ابو حمزه رو میخونی باز اون حلاوت و شیرینی روز اولش هست. دعا کمیل یه عمری دارید، شبا جمعه دعا کمیل میخونید، باز وقت دعا کمیل میخونید اون لذت و حلاوت و شیرینیش هست. دعای امام حسین روز عرفه رو آدم هزار بار میخونه، مگه هر سال نمیخونید؟ باز سال دیگه اون حلاوت و شیرینیش هست. اینا رو بذارید کنار، ببینیم میتونیم دو دقیقه ما با خدا حرف بزنیم، دو دقیقه با خدا حرف بزنیم، نمیتونیم. ولی خب صد حیف ما استفاده نمی کنیم. البته میدانید فقط هم صحیفه سجادیه نیست، یه بخش یادگاری امام سجادیه، یه بخشش رسالت الحقوقه، یه بخشش همین مناجات خمسه عشر هست، 15 مناجات. کیا خوندن اینا رو؟ یه قصه براتون بگم. الله اکبر. خدا رحمت کنه، مرحومات الله احمدی میانجی رضوان الله علیه نقل کردن، یک کسی رفت مسجد کوفه، مسجد کوفه خودش خیلی اهل عبادت بوده ظاهرا، اگه اشتباه نمیدونم الان اشتباه نکنم، مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی بوده، میگه رفتم مسجد کوفه، خودش خیلی اهل عبادت بود، گفت دیدم که یک کسی جلوتر از من داره نماز میخونه، ولی چه نمازی، حمد سورش تمام میشه تو قنوتش، مثلا یکی از مناجات های 5-15 تا مناجات هست مفات، یه مناجات، مناجات شاکرین، به رکوع میره مناجات مذنبین، به سجده میره. گفتم خدایا این کیه؟ هر نکنه امام زمان ما تو مسجد کوفه پیدا کردیم. گفت زیارتش که تمام، نمازش که تمام شد، رفت از کسی پرسید مفاتیح اینجا نیست. گفتم پس این امام زمان نیست، امام زمان دنبال مفاتیح نمیگرده که. از اینکه سوال کردم کیه این آقا؟ گفتن علامه امینیه، علامه امینی رحمت الله علیه. ما کی استفاده، کی یه دور مناجات، این مناجات 15، کی صحیفه سجادیه خوندیم؟ من همین هفته ای که گذشت، یه مؤسسه در قم هست راجع به صحیفه سجادیه خیلی کار کردن، گفتن اگه میشه بیاید یه جلسه شما یکی از دعاهای صحیفه رو شرح کنید. رفتم، مفصل بود جلسه، هم حضوری بودن هم فضا مجازی. خیلی من دعای 44 صحیفه سجادیه رو واقعا یه دریاست. دعای 44 چیه موضوعش؟ کسی میدونه؟ ها؟ دعای 40 صحیفه سجادیه چند تا دعا داره؟ 49 تا. چرا کمش میذاری؟ اون شما 49 تا نسخه شماست. جلد دومش رو بود نداری. چند تا دعا داره صحیفه؟ بیا. شب ولادت امام شیعیان امیر، یکی نمیدون دعا چند تا، نمیخوام بخونید. خوندنش طلبتون. ما رو باش که میگیم کلاس صحیفه برین شما. چند تا دعا داره صحیفه سجادیه؟ یاد میگیری باریکلا، چه پارسال یاد نگرفتی. ما میگیم تعداد، اصلا نهج البلاغه چند تا خطبه داره؟ نمیخواد بخونین. چند تا، چند تا سخنرانی داره تو نهج البلاغه؟ آقا نهج البلاغه چند تا خطبه داره؟ شما فقیری؟ شما یکی بگه نهج البلاغه چند، تقلب نکنی، نزن جستجو نزنید. بیا یا امیرالمومنین، ای مظلوم، اول مظلوم عالم، پیش ما مظلومتری که بچه شیعه که ندونه نهج البلاغه چند تا خطبه داره، وقت ما توقع داریم خونده باشه. چند تا نامه تو نهج البلاغه هست؟ چند تا کلمه حکمت آمیز تو نهج البلاغه هست؟ و آیا این همه کلمات امیر؟ به هر حال بگذاریم، فقط خواستم بدونیم که خیلی دوریم، خیلی دوریم، تصمیم بگیریم نزدیک بشیم. این دعای 44 دعای امام سجاده در استقبال از ماه رمضان، واقعا یه دریاست. میدانید امام سجاد اجازه نداشتن کلاس درس بگذارن، در قالب دعا معارف دین رو بیان کرده. و عرض کردم منحصرم به صحیفه نیست، صحیفه سجادی، یکیش رسالت الحقوق امام سجاد. آقا رسالت الحقوق امام سجاد تا حالا دیدین؟ کی خونده رسالت الحقوق امام سجاد؟ رسالت الحقوق امام سجاد، حق پدر، حق اولاد، حق همسر، حق جامعه، حق نمی، همه رسالت الحقوق دیگه. کی دیده؟ هیچی. یا سید ساجدین یا زین العابدین عذرخواهی میکنم، اینا هیچی ندیدن. ما هیچ، اصلا جامعه ما، نه شما، جامعه ما. عرض کردم این که اون عالم سنی میگه و من الشقاء، بدبختی ماست که تا حالا صحیفه رو نمیشناختیم، نه بدبختی او بوده، بدبختی ما هم هست، بدبختی ما هم هست. این یه بخش. حالا بگذارید من یه بخش دیگه‌ش هم بگم، میخوام چند بعد از زندگانی امام سجاد. همین امام سجادی که سلام الله علیه، همین امام سجادی که نشر معارفش اینجوریه، ولی فقط دعا و ثنا و ذکر نبود. البته عرض کنم دعا قالبی بود، پوششی بود برای نشر معارف. همین امام بعد دیگر زندگیشون، رسیدگی به فقرا، بیچاره ها، گرفتارها. یه قصه بگم براتون. حدیث در منابع قدیمی ما هست، مرحوم کلینی مثلا در کافی شریف، امام سجاد علیه السلام عبارت اینه: اذا کان الیوم الذی یصوم فی. تو رو خدا این قصه رو گوش کنید. امام سجاد روزی که روزه میگرفتن، آقا روزه میگرفتن، یأمر بشاتن، دستور میدن گوسفند بخرید، قربانی میکردن، قطعه قطعه میکردن، یا آبگوشت مفصلی بار میکردن. آبگوش ازاکان اندل مسا، طرف بعد از ظهر که میشد خود حضرت سرکشی میکردن قضا درست آماده شده نشده. دم افطار که میشد میفرمودن حالا ظرفا رو بیارید، قضا توزیع میکردن، فلان خانواده فلان خانواده یه گوسفند آبگوش توزیع میکردن. خب تمام، شاید هم جمله آخرش ثم یعطا به تمرن و خبزن، میگفتن آقا حالا افطاری خودتون بیاریم، گوسفند رو تقسیم کرد، افطاریتون بیاریم، بیارید. چی بود افطاری حضرت؟ تمرن و خبزن. تمر یعنی چی؟ خرما. خبز یعنی چی؟ خوب این اقلا بلد بودید، الحمدلله رو سفید شدیم. ثم یعطا به تمرن و خبزن فیکون و ذالک عشاءه. ما اهلیش نیستیم، نه من نه شما، اصلا اهلیش نیستیم، ولی میشه نزدیک شد. یه گوسفند قربانی میکرد، آبگوش توزیع میکرد، حالا ما یه گوسفند اگه قربانی بکنیم، آش خانم کباب برگیش بذار سحر میخواییم بخوریم، کله پاچش هم افطاری میخواییم بخوریم، جگرش هم چند وعده میخواییم بخوریم، گوشت چرخ کردنیش هم کباب سینی برام، بقیهش بده در راه، چی بده در راه خدا. یعطا به تمرن و خبزن، نان خورما اصلا اهلش نیستیم، اعتراف میکنیم. یه جمله دیگه بخونم راجع به حالات حضرت. شیخ صدوق رضوان الله علیه می نویسه لا یأکل طعاما حتی یبدع فیتصدق بمثله. آقا سر سفره می نشستن، شروع نمی کردن تا اول این همون غذا رو صدقه بدن. امام رضا علیه السلام در حالاتشون هست، وقتی غذا سفره پهن می کردن می فرمودن یه سینی بیارید، از این غذا دست نخورده ها می دادن به فقرا، نه غذایی که دو بار سه بار دیگه میلت نمی کشه بدی در راه خدا. دیشب دیروزی که از دوستان آمد گفت میخوایم یک کلیپ پخش با ضبط کنیم از شما، گفتم برای چی؟ گفت میخوایم در آستانه سال جدید مردم رو تشویق کنیم لوازم دست دومشون رو بدن به فقرا. یه شما چند دقیقه صحبت کنید تو فضای مجازی، به قول امروزی ها میخوایم یه پویشی را بیاندازیم. من ضبط کردم ولی اینجوری گفتم، گفتم کسی نگفته لوازم دست دوم بدید. قرآن میگه چی؟ آیشی که اقلا بلدیم، آیشی عمل نمی کنیم، آیشی که بلدیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، این یکی رو خوب بلدیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، این که دوست داری بده در راه خدا، نه اون که دیگه بدت میاد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. گفتم اولا که قرآن اینو میگه، امام رضا قضا دست نزده میداد به فقرا، نه قضایی که چنده. حالا این کارو نمیخواید بکنید، باشه، مرحله دوم حداقل بیادین لوازم دست دوم که به درد میخوره اینو بدین به بیچاره ها فقرا ها در آستانه سال عید. اطلاع داره دیگه، شما که اطلاعاتون بیشتر از منه، متاسفانه به دلیل اوضاع بد اقتصادی که الان هست که خدا رو قسم میدیم حق از درا سلام الله علیه، انشالله گشایشی فراهم بشه، خدا شر دشمنان رو به خودشون برگردونه، خدا یه عقلی به این مسئولین ما عنایت کنه انشالله. باور کنید من که حال عبادت پیدا نمی کنم، ولی یه وقتی احیانا یه حال عبادتی ببینم، مثلا احساس کنم دعا ممکنه، میگم خدا یه عقلی به این مسئولین ما بده، عقلشون زیاد بشه مشکلات حل میشه دیگه، عقلشون زیاد بشه. خیلی مردم گرفتارن بابا، حالا شما لوازم دست اول دست دوم آبرومندشو بده در راه خدا. الان تو بازار میبینید متاسفانه یه عمده معاملات مردم شده رو جنسای دست دوم دیگه، دست دوم خیلی داره معامله میشه. شما تو، حالا من اس نیارم بگن دارید تبلیغ فلان کانالو انجام میدید، دست دوم حالا اینه نده، شما از این پول بگذر، از خیرش بگذر به فقرا بده، بیچاره ها بده حداقلش. یه داستانی براتون بگم، یک کسی آمد محضر امام صادق علیه السلام گفت آقا الاوضاع قد تغیرت، ما وضعمون خیلی خوب بود، همه چیز به هم خورده، یه دستورالعملی بدین ما گرفتاری مالی خیلی خراب دوباره درست بشه. میخواین دستورالعمل امام صادق علیه السلام یاد بگیرید، بنویسید بسم الله، چیه؟ چه ذکری بخونیم؟ چه همش ما فکر کنیم ذکر دعاست. آقا فرمود از کوفه آمده بود، فرمود اذا قدمت برگشتی کوفه شهر خودت، یه سفره بنداز، 10 نفر مؤمنین دعوت کن، قضا بده، بگو دعا کنن برات. 10 نفر رو قضا بده، بگو اونا دعا کنن برات. گفت آقا قربانت گردم، من میگم آه در بساط ندارم، شما میگی یه سفره بنداز 10 نفرم دعوت کن. این حدیث اینه، الله اکبر. فرمود به شیئا من وسادتک، وساد یعنی بالش، یه بالش تو مثلا بفروش، حالا به تعبیر من ترجمه آزاد، یه لوازم غیر ضروری خونه تو بفروش، ولی 10 تا مؤمن رو اطعام کن، قضا بده، اونا بگو برات دعا کنن. خدا رحمت کنه، من یادمه امام عطله بهجت هر کی به ایشون التماس دعا میگفت، میگفت اگه دستت میرسه یه گوسفند قربانی کن. یکی از اساتید الان هستش تو قم، میگفت من خودم از طرف امام رفتم خدمت عطله بهجت، امام پیام داده بودن که به ایشون بگید گرفتاری هست، دعا کن. ایشون فرمود به امام بگید 3 تا گوسفند قربانی کنن. گفت من خودم، امام به من فرمود شما خودت این کارو بکن، پول دادن، خودم رفتم 3 تا گوسفند قربانی کردم. خیلی ایشون معتقد بود، در روایات هم خیلی داریم، خیلی معتقد بود ایشون، به خیلی هم میگفت. فقط به دعا ختمش نکنید، ذکر خوبه، نماز خوبه، دعا خوبه، ولی الان همین صلوات شعبانیه رو میخونید دیگه. ورزقنی مواسات من قدتر تعلم، خدای کاری کنم به بیچاره ها برسم. سوال کرد از امام صادق افضل اعمال چیه، فرمود از صدقه تو ول استغفار، صدقه بده بعد استغفار، صدقه اوله. ما همش آسوناشو خرج نداشته باشی، هر چی میخوای. مثلا من زیادی مثال زدم، گفتم مثلا یک کسی از دنیا میره تو مسجد اعلام، آقا حاج حسن آقا از دنیا رفت، شب اول قبر یادتون نره. چی یادتون نره؟ چیکار کنین براش؟ چیکار کنین؟ نماز لیلة الدف. کی گفته نماز لیلة الدف بخونیم؟ کی گفته شب اول قبر نماز بخونیم؟ کی گفت؟ ای آقا پس این حدیث نداره؟ حدیث داره، ولی حدیث درست معنا کن. امام صادق فرمود ارحمو به موتاکم، رحم کنید به مرده هاتون، به صدقه، صدقه بدین براشون. اینلم تجدو، صدقه ندارید وقتی نماز رو بخونید. ما به صدقه رو حذفش میکنیم، فقط نماز رو میگیم، نماز خرج هر چی میخوای نماز برات میخونم. هرمون بار ارحمت کن به صدقه، صدقه اوله. خدا رحمت کنه، مکرر من میدم اطلاع بهجر رزون در گرفتاری، حالا ما هست دیگه دستور العمل دیگه، دلیلش روایت آنه این که دستور العمل ایشون باشه، روایت فرمود ارحمو. گاهی رو یک رفقا به من میگن آقا یه حدیث انتخاب کنید، میخوای مثلا تابلو، میگم اینو بنویسید ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. به زمینی ها رحم کنید تا آسمانی ها بهتون رحم کنن، رحم داشته باشید خدا ما رحم کنه. امام صادق فرمود پدرم امام باقر وقتی میخواست دعا کنه اول یه صدقه میداد بعد دعا میکرد. خب چه ربطی داره؟ یعنی آقا تو که از خدا میخوای بگی، به خدا میخوای بگی بده، تو بده بعد به خدا بگو بده. جاده دو طرفه است، یه طرفه که نیست. آیهشو من بخونم شما بقیهشو بخونید، از آیاتی که شاید همه بلد باشید. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب، تجارت داد و ستد معامله است. به هر حال همین امام سجاد علیه السلام، اون اطعامش بود، این سفرهش بود، عبارت اینه یعجبه ان یحضر طعامه الیتاما. جانم به قربانتون یا زین العابدین، من که اعتراف میکنم ما اینجوری نیستیم، شما اگه هستید خوش به حالتون. یعجبه، حضرت دوست داشتن سر سفرهشون یتاما، بیچاره ها، مساکین، زمنا با رزه، زمین گیر شده ها، اینا بیان بنشینن. الذين لا حيله لهم، اینا که کسی نداشتن، گرفتار بودن، بیچاره بودن، دوست داشت سر سو. حالا ما حاضریم هر روز، کاری یه روز دو روز که نبوده که. و کان يتناولهم به با دست مبارک خودشون به اینا قضا میدادن. حالا اینم یه بخش بگذاریم، آقا پول از ما نخواب، همون برگردیم ذکر و دعا بهتره، خرج نداشته باشی بهتره. بخش سومو بگم، همین امامی که اون بخش معارفش بود که براتون گفتم، همین امامی که اون اطعامش بود که براتون گفتم، همین امام عبادتش هم استثنایی بود. به نماز می ایستاد، در روایت هست به مالک یوم الدین که میرسید یکره روها اونقدر تکرار میکرد حتی کادن یموت، دیگه نزدیک بود جان بده. نماز میخوندن سید و ساجدین سلام الله علیه، یه گوشه خانه آتیش گرفت، آتیش گرفت خونه، آتیش میگیره، سر صدا داد فریاد، نماز آقا تمام شد. گفتن آقا کجا بودی شما؟ فرمود الحتنی النار الکبرا، اون آتیش قیامت منو مشغول کرده بود. ما اینجوری هستیم؟ آقا داشت نماز میخوند، ما نشسته بودیم قصه تعریف میکردیم، سلام نماز، گفت آقا قصه رو اشتباه کن، از اینجا به اونورش اشتباه کن، نماز میخوندی یا قصه ما رو تعقیب میکردی؟ یا آقای خودش میگفت، میگفت من نماز میخونم قلم کاغذ میذارم کنار دستم. گفتم شکیات داری؟ شک؟ گفت نه، کلی چیز سر نماز یادم میاد مینویسم. نمازه، حضور قلب. گفتم براتون این گزارشی است که این عالم سنی داده، کشف الاسرار میبودی، مال 700 سال پیشه، میگه امیرون تو نماز در نماز تیر از پاشون در آوردن حضرت. ما اینجوری هستیم، شما هنچه نمازی خوندید حالا؟ ما یه هنچه حضور قلبی داریم در نماز، کجا نماز اینجوری میخونیم؟ آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، گفت آقا یه حدیثی از شما به ما رسیده. راسته؟ آقا فهمون چی؟ گفت شنیدیم شما فرمودید نماز به مقداری قبول میشه که آدم توش حضور قلب داشته باشه. آقا بله من گفتم. مقداری از نماز قبول میشه که توش حضور قلب داشته باشه. گفت آقا پس ما دیگه فردا نماز نمیخونیم. ما حضور قلب نداریم که. گاهی جوان ها بنده و خدا میان آجا راه حضور قلب چیه؟ گفتم پیدا کردی یاد ما بده. حضور قلب؟ ما حضور قلب نیم تو نماز؟ گفت آقا پس ما دیگه نماز نخونیم اگه شرطش حضور. فرمون نه نگران نباشید، ان الله متممون، خدا جبرانی گذاشته براتون. گفت آقا با چی؟ فرمون نافله بخونید جبران میشه، نافله بخونید جبران میشه. حالا نماز صبح میخوای بخونی دو رکعت، دو رکعت قبل از نماز صبح مثل نماز صبح جبران میشه اون حضور قلبی که ما نداریم و نمیتونیم داشت، نمیرسیم به اونجا. یه حدیث دیدم الله اکبر، یه آقایی میگفت از وقتی من این حدیث رو شنیدم دیگه نافله صبح هم ترک نشد. رسول خدا فرمود رکعتا الفجر، دو رکعت نافله صبح، خیر من الدنیا و ما فیها، از دنیا و اون چه در دنیاست بالاتره. خوی نماز صبح بخونید دو رکعت نافله قبل از نماز صبح، دو رکعت نافله این نماز صبح قبل از نماز. امام سجاد فرمود این نافله رو بخونید اون جبران میکنه حضور قلبی که نداری. نماز مغرب دو تا دو رکعت بعد از نماز مغرب، نماز عشاء دو رکعت نشسته بعد از، حالا من نمیگم نافله ظهر رو از 8 رکعت قبل از ظهر 8 رکعت، ما اهلش نیستیم. خدا رحمت کنه در شوشتر یه عالم بزرگی بود از دنیا رفت، خیلی مرد بزرگ، علامه محمد تقی توستری، شوشتری میگن توستری عربا رضوان الله علیه، خیلی مله. حالا من مقاماتشو بخوام بگم، قبرش الان زیارتگاهه، من رفتم سر قبرش شوشتر، قبرش مردم میرن زیارت، یه حرمی داره، تازه از دنیا شاید 30 سال از دنیا رفته، علامه محمد تقی توستری شوشتری رضوان الله علیه. من از مردم شوشتر شنیدم میگفتن ایشون مقید بود به نافله ها، آخراش دیگه، آخر عمرش دیگه نمیتونست راحت بیسته، پیر شده بود. جوان هم خیلی دوستش داشتن، جوان ها زیر بغلشون میگرفتن ایستاده که نافله هاشو ایستاده بخونه. حال ما نماز واجب بون بعد یکی زیر بغلمون بگیره نماز صبح پاشیم در رکعت بخونه. این رو براتون گفتم یا نه؟ واقعا عجیبه، گاهی ما یه حرفایی میزنیم حواسمون به حواشیش نیست، مردم درست میگردن دنبال حاشیه، متن و کاریش ندارن. یه وقتی من تو برنامه گفتم که آقا این نماز شب رو بخونید یه وقتی، حالا چیزم نیست دیگه، قل هو الله نمیخواد، نماز مصحبی که قل هو الله نمیخوادم بدون قل هو الله بخونه، طول نمیکشه که یه هم دو رکوع و دو تا سجده تمام، یه دقیقه نمیشه، یه دقیقه 11 رکعتش به 8 دقیقه تمام میشه، 7 دقیقه 8 دقیقه نماز شب قل هو الله نخون. بعد گفتم حالا یه چیز بالاتر بگم، نه تنها نماز مستحبی قل هو الله نداره اگه سوره خاصی نداشته باشه، نماز واجبم بعضی از مراجع میگن قل هو الله نمیخواد. نماز واجب با همین نماز صبح قول والا نمیخواد. بعضی از مراجع نظرشون اینه. ما می‌خواستیم مردم نماز شب خون کنیم. چقدر پیام دادن خدا پدرتو بیامرزه. ما که نماز شب نبودیم. نماز صبحم دیگه قول والاش نمیخونه. خدا میدونه. ببین. نماز شب خون درست کردیم. گفتم من که نگفتم مرجع تقلیدش کیه. گفت پیداش میکنم. بره بگرده مرجع تقلید عوض بکنه که قل هو الله لازم نمید. نماز صبح دیگه قل هو الله نخون. نماز دیگه قل هو الله. هستن بعضی از مراجع. اسمش نمیارم. گفتم باید اعلم باشه. گفت همین نشانه اعلمیت دیگه. همین نشانه اعلمیتی که قل هو الله واجب نمید. نشانه اعلمیت. شب ولادت سید الساجدین و زین العابدین سلام علیه هست. عزیزان من عرض کردم منم مثل شما ولی سعی کنیم یه قدم بیایم جلوتر. یه قدم. گفتن آقا رفت منبر جا نبود که خدا پدرشو بیامرزه هر کی یه قدم به اومد پایین. گفت من همینی میخواستم بگم یه قدم بیایم جلوتر. اصلا منبر مالی بود یه قدم بریم جلوتر. امام سجاد سلام علیه فهم به حضور قلبه قبل گفت آقا پس اگه حضور قلب ندانید دیگه هیچی. فقط ان الله متممون. خدا جبران. یکیش نافله است. چند تا نافله دیگه، چند تا جبرانی دیگه داره. من زیاد میگم. حالا امشب که شب امام سجاد علیه السلامه ولی دنبال بهانه میگردم همیشه بگم. اون جبرانی های دیگر هم بگم. انشاءالله موفق بشید انجام بدید. هفت تا جبرانی داره. حضور قلب که نداریم. شما داری؟ ما که نداریم. شما داری؟ داری خوش به حالت. نداری دیگه. کجا ما حضور قلب داریم؟ کجا ما حضور قلب داریم؟ هفت جبرانه. جبران حضور قلب اینا جبران میکنه. اول اینا جبرانی هست. یک اول وقت خوندنه. اول وقت بخونیم. من این به نظرم امروز یه جایی گفتم این حدیث و خدا رحمت کنه برای آیت الله حق شناس. این حدیث رو من خیلی وقت بود دیده بودم نمیدونستم چجوری ترجمهش کنم. شدم چه قشنگ ترجمه کرده. حدیث داریم نماز اول وقت بخونی رضوان الله از امام رضاست. اوله رضوان الله آخره غفران الله. یعنی چه؟ اول وقت بخونی رضوان خدا شامل حالت، آخر وقت بخونی غفران الله. خب غفران الله هم که بعد نیست که اما آخر وقت من غفران الله شو. ایشون ترجمه کرده نه غفران الله یعنی خدا میگه حالا گناهی نکردی دیگه حالا ببخشید دیگه قبول کنید دیگه حالا به تعبیر من به کمرش زد دیگه حالا ولش کنید دیگه. آخر وقت بخونی گناه برات نمی نویسن. ولی اول وقت بخونی رضوان الله و ما رضوان الله رو میذاریم آخر وقت غفران الله اگه برسیم بخونیم. یکیش اول وقت خوندنه. من این وقت حدیثی رو خوندم کلیپش خیلی منتشر شده شاید دیده باشید. فرمود اگر کسی اول وقت بخونه ملک الموت فرشته قبض روح خودش موقع جان دادن میاد تلقینش میکنه که چی بگو. گفتن یا رسول الله از کجا ما رو میشناسه؟ فرمود موقع نماز تو همه خونه ها سر میزنه همه جا. اونایی که مواظب اول وقت باشن خودش یادشون میده. یکیش اول وقت خوندنه. دو به جماعت خوندنه. سه مسجد خوندنه جبران میکنه. چهار اذان و اقامه. روایتشو ببینید فرمود صفی از فرشتگان به اندازه طول شرق و غرب عالم. پنج خیلی مهمه. عرض کردم دعا کنید. ما اعتراف میکنیم نداریم حضور قبل نداریم اینجوری اقلا جبران بکنیم. پنجم سجده بر تربت سید الشهدا سلام الله علیه است. فرمود از سجود علی طین قبر الحسین ینور الاراضین زمین های هفتگانه رو نورانی میکنه. دیگه این تسبیح از تربت یه کاری داره یه مهری داشته باشیم از تربت سید الشهدا کاری داره. کار سختی که نیست که. در حالات امام سجاد علیه السلام از کان له خریطتون حضرت یک کیسه ای داشتن توش تربت امام حسین بود. موقع نماز باز میکردن رو تربت سجده میکردن. لا یسجد الا علی تربت الحسین جز بر تربت سجده نمیکرد. سید الساجدین جز بر تربت سجده نمیکرد. آقا دیگه این که خرج نداره که یه تربت هم رو داشته باشیم. مساجدمون هم که حالا به اسم کرونا همش از این سنگا گذاشتن. چند شب ما میریم اینجا نماز شب پیشونمون یخ کرد. این سنگ نمیدونم چی هست انگار از سیبری آوردن. گفتم بابا این مهر بگذارین تموش. حالا تمام کرونا رفته تو همین مهره که شما سنگش گذاشتید. همه کرونا از اینجا منتقل میشه. امام سجاد لا یسجد الا علی تربت. بعدیش که اینم خیلی مهمه، خیلی مهمه، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها. یه قصه دیگه بگم، باد و باد دیگه، این ساعت که الان رو ساعت ما 3 دقیقه منبر رفتیم، 2 دقیقه 19:51 اومدیم، الان شده 53 دقیقه. به جان خدا الان نگاه کن شما، من یه ربع دیگه صحبت میکنم اگه این تکون خورد. ها حرکتی زیاده باشیم، حالا وقت داریم تا صبح، شب دراز و قلندر بیدار. صلواتی خط بفرمید. به من گفتن امشب شما تا ساعت 10 بخون، حالا دیگه گفتن دیگه، حالا ما تا 10 بخونیم خستم میشم، حالا گفتن تا 10 بخون، یعنی چی خسته شد باشه بره. یه قصه بگم عرضم تمامی آخریش باشه، دیگه حالا شب آخر خاطره تلخی از ما نداشته باشی. اگه خواستی تو اینترنت جستجو کنید، اولا چیزا رو یادتون نره ها، چند تا شد جبرانی ها؟ 7 تا. ببینم بلد این دوره کنید. نافله 1، به ترتیب بگید. نافله 1، 2، اول وقت خوندن. 3، جماعت. 4، مسجد. 5، اذان و اقامه. 6، تسبیح زهرا. 7، سجده بر تربت سید الشهدا. جا به جا گفتین. یه دفعه دیگه هم اب نداره دیگه، کلاس دیگه، کلاس اهل بیت ما که ما هم شاگردیم مثل شما. یه دفعه دیگه مرور کنیم، 7 تاش یادتون باشه. خیلی من دیدم آقا بعد مدت ها گفتن آقا ما از اون وقت که گفتی داریم انجام میدیم. باریکلا 7 جبرانی امام سجاد فرمود، یکیش امام فرمود، بقیهش هم از روایت استفاده میشه. ما نماز امام سجادی که نمیخونیم، امیرالمومنین کجا نماز میخونیم؟ گفتم قصه رو براتون، خدا رحمت کنه رحمت الله سید نعمت الله جزایری، میگفت رفیق داشتم. کجا نگاه میکنه؟ گفت رفیق داشتم، ما 2 رکعت ببینیم میتونیم با حضور قلب نماز بخونیم. 2 رکعت روایت داریم که 2 رکعت با حضور قلب نماز بخونه، 2 رکعت نماز مقبول داشته باشه بهشتیه. کاری نداریم، میریم با حضور قلب. تو خونه که نمیشه، گو بریم مسجد. رفت مسجد کوفه، الله اکبر، نگاهش افتاد، گو ای مسجد به این بزرگی مناره نداره. دیدین مسجد کوفه رفتین؟ عجیب، مناره نداره، به این صحنه، به این بزرگی مناره نداره. گفت خب حالی بخواییم مناره میخواستن بسازن، کجا باید میساختن؟ شمال غربی، جنوب شرقی، از سنگ، از آجر، ارتفاع چقدر، تا سقف، تا چی؟ سلام نمازش داد، مناره ها مسجد کوفه رو ساخت. نماز ما اینه دیگه، تازه تصمیم گرفته با حضور قلب بخونه، تصمیم گرفته با حضور قلب بخونه، داشت نماز میخون، کسی اومد کفشاشو بدوزه، هی گفت خدایا نماز بشکنم بخونم، بشکنم بخونم، بشکنم بخونم، شکست، رفت کفشارو گرفت. اومد پیش امام جماعت، گفت حاج آقا مسئلتون این دفعه دیگه پیش اومد، ما نماز بشکنیم یا کفشارو برداریم؟ کفشات چقدر ارزش داشت؟ گفت 5 عباسی. اون وقت عباسی، گفت خیلی کار خوب، این نمازی تو یه عباسی هم نمیارزید، اقلا کفشات 5 عباسی. نماز میخونیم ما. تو اینترنت جستجو بزنید این قصه که میگم، خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه، خیلی قصه جالبه. عرض کردم خیلی انجام میدن. راستون 7 تا دفعه که بگین، یادم رفت، 7 تا دفعه که بگین چی شد؟ نافله 2، اول وقت. 3، جماعت. 4، مسجد. 5، 6، تسبیحات. تسبیحات اول میگن یا سجده اول؟ بنده خدا جا به جا میگی سجده، آدم نماز سجده بر تربت سید الشهدا، بعد نماز تسبیحات از زهرا سلام. که گفتم خیلی کلیپش مونده، روایت داریم اگر برای عاقبت به خیری تسبیحات خیلی ما. حالا از تسبیحات بالا اینه، به این قصه رو بگم، قول میدم یا آخریش باشه. امام آنو بزنید تو انتظار داستان هستش. امام رضوان الله علیه یه وقتی مشهد مشرف شده بودن، مشهد حرم امام رضا علیه السلام، مرحوم آیت الله شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رو تو حرم امام رضا ایشون دیده بود، تو صحنه امام رضا. به ایشون فرموده بودن، امام به ایشون گفته بودن که قسم داده بود آیا شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رو، گفته بود به حق این امام رضا علم کیمیا که داری یاد ما بده. علم کیمیا افسانه نیست، یه واقعیتیه، دانشیست که انسان میتونه هر آهن و مس بی ارزشی رو تبدیل به طلا بکنه، افسانه نیست، واقعیت. قسم داده بود آقای شیخ حسن علی رو که این علم کیمیا رو اگه بلدی یادم. ایشون گفته من دارم یه دعایی میخونم، برید اونجا وایسین، حالا من میام، دعاهام تمام بشه میام، بریم مرسی مولا جعفر تو صحنه، برون من میام. امام رفته بودن اونجا تا ایشون آمده. آقا میشه این علم کیمیا رو؟ امام فرمودن که از من سوال کرده آقای شیخ حسن علی خودکی اصفهانی، گفت اگه این علمو یاد بگیری مطمئنی که درست ازش استفاده میکنی؟ امام فکری کرده بودن، فرمودن نه من نمیدونم بگم، مطمئنم درسته. فرمودن پس این کارش نداشته باش، من یه چیز دیگه یادت میدم که کار همین کیمیا، مگه دنبال کیمیا نیستی؟ علم کیمیا. یه چیز دیگه یادت میدم، کار همین کیمیا رو برای تو زندگیت انجام میده، همین کار رو انجام میده. میدونه امام خودش عارف اول بود، اگه امام به یکی علاقه پیدا میکرد دیگه اون کی بود؟ امام مثلا با آیت الله شهابادی علاقه پیدا میکرد، به آیت الله ملکی تبریزی، به آقای شیخ حسن علی خودکی. امام کسی رو قبول داشته باشه دیگه قوغاست. به امام فرموده بود من این چیزی که یادم این جای کیمیا باشه، اینو عمل کن جا کیمیا. گفته بود چی؟ فرموده بودن که بعد از نماز، بعد از هر نماز این پنج تا ذکر رو بگو، ساعت بگذارید، هفت دقیقه نمیشه، اگه هفت دقیقه بیشتر شد بگو ما وقت نداریم، گرفتاری مال آخونداست که بیکارن. هفت دقیقه، پنج دقیقه میخواید الان براتون ساعت بذارم، پنج دقیقه ببینید بیشتر میشه یا نه. فرمودن این پنج تا ذکر رو بعد از نماز بگو، سلام نمازی که دادی از کلم جستجو آیاتونم رفع نداره، اینترنت بزنید بگید دستور العمل عاشق حسن علی خودکی اسمانی به امام بعد از نمازها هستش، فراوانه. نقل اولیش مولا آیت الله شوبری زنجانیه، چون ایشون از پدرشون نقل میکنه، پدرشون با امام با هم بودن که این قصه رو شنیدن. فرمودن پنج تا ذکر رو بعد از نماز داشته باش، سلام نماز رو دادی، یک آیت الکرسی بخون، یا آیت الکرسی، آیت الکرسی هم میدونید آیت الکرسیه، همون تا و هو العلی العظیم، هم آیه اولش کافیه، لا اکراه فی الدینش، اونا دیگه آیه دومش میشه دیگه، نگفتن آیتان، گفتن آیت الکرسی، یه آیه است، الله لا اله الا هو الحی القیوم، قیوم تو و هو العلی العظیم، اون لا اکراهش هم نخوندید همین درست میشه آیت الکرسی. یک آیت الکرسی، دو تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، سوم سه تا قل هو الله، سه تا سوره توحید، قل هو الله، سه تا قل هو الله، چهارم سه تا صلوات بر محمد و آل محمد، پنجم این آیه رو بخون، آخر سوره سوم طلاق و سوره چهارم، آیه سوم و چهارم، اعوذ بالله من الشیطان، شاید خیلیتون حفظ بشید. چی آیه شاقا جسوجو کرد؟ آمن الرسول که ما نماز عشا بعد نماز عشا، و زنون زهبه که ما نماز قفیله است، ما با کی داریم زندگی میکنیم؟ ها احسن، و من یتقلا بخونید باری کلا، ماشاءالله امیدوار شدم، اولش خیلی ناامید بودم، آخرش و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو ان الله بالغ، و بقیهش بخون ببینم، های آخر منه که احسن. بابا شما بشین اینجا، ما بشینیم، ماشاءالله ماش، نکنه اینو میخونین تا حالا؟ ایمانت ضعیفه. مرموش حسن خودکی به امام گفت این پنج تا رو، یه بار دیگه پنج تا رو مرور کن، دوباره جا به جا نخون. حالا این بالاخره اینجوری گفتن، اول آیت الکرسیه، بعدش تسبیحات، بعدش سه تا توحید، سه تا صلوات و من یتق الله. ببینید اینا شاید همه مقدمه این است که ماها بعد از نماز در نریم. آقا سلام علیکم نگفته و رحمت الله رخت خواب میگه، بابا بیشین، اصلا مثل همون واجبه، از واجب بگذریم دیگه حال مستحب نداریم. و هر حال این یه مجموعه ای بود از حیات نورانی امام سجاد. عزیزانی که دیر اومدن، بخش اولش از دستشون رفت، معارف دین، بخش دوم رسیدگی به گرفتارهای جامعه، بخش سومش هم عرض کنم نماز و دعا و عبادت. لا یسلی کان اذا یسلی صلات مودعن، هر نمازی که میخوندن انگار نماز آخرشونه. خدای به حق آقا سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین سیره اهل بیت و عمل به اون عنایت بفرما و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.